خواهد داشت. حالا این مسئله به هر حال برمیگرده به عزیزانی در بخش کشاورزی و آب. من یک نکته رو در زمینه هواشناسی من میخوام عرض بکنم. بعضی مواقع عنوان میشه که فناوری های جدید مثل باربرسازی ابرها، مثل استفاده از یونیزاسیون و غیره میتونه به ما کمک بکنه. واقعیتش این هستش که اصلا اینجوری نیست. یعنی باربرسازی ابرها در بهترین شرایط، در یک شرایط خیلی خوب میتونه بین 10 تا 20 درصد بارش منطقه رو افزایش بده. این نهایت کاری است که ما میتونیم با باربرسازی ابرها بکنیم. و تکنیک های یا روش های دیگر، فناوری های دیگر عملا رد شده است. علت این که ما به هر حال نکنید شب و روز داریم همین گردش زمین هست. ما این که تغییر فصل داریم، فصل پاییز، زمستان، ما فصل به حساب فصول مختلف رو در یک سال داریم، این محور زمین هست که داره به حساب به نوعی نوسان میکنه. اگر زمانی بشر بتونه جلوی چرخش زمین رو بگیره، کند کنه، تند کنه، تأثیر روی محور چرخش زمین داشته باشه، بله میتونه یک تأثیراتی روی سامانه‌های آب و هوا داشته باشه. در غیر این صورت تأثیر روی اینها با استفاده از این فناوری‌ها و علاج خشکسالی واقعا یک جوری توهم. ما در کشور پیشرفته مثل خود امریکا سال هاست که ایالت کالیفرنیا درگیر خشکسالیه. یک تقریبا یک اقلیمی مقداری مشابه هستش با اون ایالت، مشابه هستش با ایران، و سال هاست که در یک حالت خشکسالی را حتما اونجا میکردن. در چین، در اون مناطق مرکزی چین، در برخی از مناطق اروپا این مسئله هست. یعنی خشکسالی فقط کشور ما رو نگرفته. و این که ما فکر بکنیم ما میتونیم به همین روال مصرف کنیم، مصرف آب رو به همین شکل داشته باشیم، دست و دلباز مصرف کنیم، در کشاورزی غرقابی عمل کنیم، نمیدونم هدر بدیم آب رو، و بعد انتظار داشته باشیم که فناوری های نوین بیان و ما رو نجات بدن، واقعا این یک توهمه و حتما این اتفاق نمیافت.
زمینی که خب ما در جایی هم من شنیدم که خب استفاده از این فناوری باربرسازی ابرها خب توسط خیلی از کشورها داره انجام میشه، از جمله خب همسایگان کشور خود ما، و این فکر میکنم که تأثیر داره در این که خب اون ابرهایی که خب توسط وزش باد به سمت کشور ما میان قبلا بارش خودشون رو انجام دادن و دیگه برای کشور ما هیچ فکر میکنم بارش خاصی نخواهند داشت. این درست هست که
این که کشورهای همسایه اگر باربرسازی انجام بدن ما دیگه ابر نخواهیم داشت، اینجور نیست. علتش اینه که اساسا رطوبت ما عمدتاً از جنوب، از دریای عمان، خلیج، از دریای عمان و اقیانوس هند میاد.
بله.
از اونجا رطوبت ما از اونجا در واقع تغذیه میشه. در واقع به نوعی ما میگیم در هواشناسی ما هم دینامیک نیاز داریم هم فیزیک.
بله.
دینامیک و حرکت از ارزهای شرقی از سمت غرب و شمال در واقع وارد میشه، سرما در واقع از سمت شمال، رطوبت از جنوب هست. بنابراین اگر کشورهای همسایه انجام بدن ابرها رو خالی از رطوبت بکنن رو ایران، نه، این برداشت هم درست نیست.
خیلی متشکرم. پس طبق صحبت‌های شما ما نمیتونیم به عنوان یک راه حل درمانی نگاه بکنیم به تکنولوژی باربرسازی ابرها، و همونطور که فرمودید فکر میکنم اون بهینه‌سازی مصرف رو فعلا به عنوان بهترین راهکار میتونیم ما داشته باشیم برای در واقع پیشگیری از بروز.
حتما همینجوری. من یه مثالی رو بزنم. مثلا بعضی وقتا ما میبینیم در برخی از تبلیغات میگن برای اینکه لاغری مبارزه با چاقی بکنیم قرصی رو معرفی میکنن که این قرص نه عوارض داره، نه احتیاج به ورزش داریم، تعدیه فلان مثلا سازمان رو هم داره، فقط از این قرص ها ما اگه بخوریم وزن این. نه، حرفای خیلی مشابه این در این وضعیت ما استفاده از فناوری‌های نوین مشکل ما را علاج نمی‌کنه. ما حتما بایستی به سمت مصرف به اندازه‌ای که داریم، آبی که داریم، ما بایستی روی آبی که داریم حساب بکنیم. و حتی ما می‌بینیم خیلی مواقع آبی که ما از آسمان دریافت می‌کنیم به شکل بارش همون هم به هدر میره. ما در سیستان بلوچستان، در هرمزگان، ما بارش‌های خیلی زیادی رو داشتیم، ولی اینا همه راهی دریا شدن. ما باید برای قطره قطره آبمون برنامه داشته باشیم. ما چون این برنامه رو هنوز نداریم. اگر می داشتیم به هر حال به این وضعیت نمی رسیدیم، بایستی آسیب شناسی بشه و بله راه حل نهایی برنامه ریزی روی آبی هست که داریم.
من فهم کنم با توجه به خون اهمیت موضوع، ما هر چقدر هم که در این رابطه سرمایه گذاری بکنیم کار بیهوده‌ای نکردیم و در واقع به نفع حال حاضر کشور و آینده کشور هست و قطعا در این رابطه باید یک هماهنگی بین تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی که دستن در کار هستند در بهینه‌سازی مصرف منابع از جمله آب، یک در واقع می‌طلبه که یک هماهنگی رو با هم داشته باشن. در حال حاضر این هماهنگی چقدر است و چقدر از نظر شما رضایت بخش است آقای آزادی؟
این مسئله برمیگرده به هر حال سازمان‌ها و نهادهای دیگر، ولی بله به طور کلی فرمایش شما درسته، به این معنی که نهادهای مختلف باید با هم هماهنگی داشته باشن و مسئله آب یک مسئله فقط مربوط به یک سازمان یا یک ارگان نمیشه. ولی به طور کلی ما در سازمان هواشناسی کارمون هشدار هست.
بله
ما هشدار میدیم که مثلا چند روز آینده یا فصل آینده یا در سالهای آینده تغییر اقلیم باعث این عواقب میشه، این مشکلات رو به وجود میاره، ولی اینکه چه اقدامی باید بشه خب قطعا سازمانهای دیگری هستن که اونها باعثی نقش خیلی بیشتری رو داره.
با توجه به شرایط حال حاضر کشور، این بیشترین این هشداری که از سمت سازمان هواشناسی قرار هست که داده بشه به در سطح جامعه، مخاطبتون الان بیشتر کدوم بخش یا سازمان یا نهاد هست؟
مخاطب
آزادی.
ما تک تک ما ایرانی ها هستیم. ما هنوز داریم میبینیم که برخی از مواقع با شیلنگ زمین رو جارو میکنن، خودرو رو میشورن. خب اینا این درسته شاید ما بگیم این آب خیلی زیادی نیست بریم به سمت کشاورزی، ولی واقعا یه فرهنگه. جامعه ای که توش یه همچین وضعیتی با آب برخورد میشه، کشاورزیش هم حتما برخورد درستی نمیشه. این یک فرهنگه که باور ما هنوز به نظر من نرسیده. بنابراین من مخاطب من کل ما ایرانی ها، هر ایرانی به سهم خودش، یعنی ما بایستی صرفه‌جویی بکنیم حتی اگر شده یک قطره. واقعا برای هر یک قطره بایستی برنامه داشته باشیم. البته فرمایش شما درسته، به هر حال برخی از موارد هست که از عهده افراد خیلی خارج هست و سازمان‌های مسئول مثل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی باید اقدام‌هایی رو به عمل بیارن که خب حتما به اقدام‌هایی رو کردن و دارن میکنن، ولی این که حالا این اقدامات چقدر مؤثر بوده و یا برنامه آیندهشون چه هست خب خودشون بهتر میتونن توضیح بدن.
آقای دکتر فتایی، شما فکر میکنید که الان اگر بخوایم یک فرهنگ سازی با توجه به شرایط حال حاضر و عاقبتی که برایند حال حاضر خواهد داشت در واقع وضعیت آب و هوای کشور ما، چه باید بکنیم در جهت یک فرهنگ سازی جامع و یک پکیج قابل قبولی اگر بخوایم ارائه بدیم به مسئولین امر و در نهایت مردم که صاحبان؟
من به نظرم اینه که همونجوری که جناب دکتر آزادی هم فرمودن، مخاطبین ما کل جمعیت کشور هستش.
بله.
و تمام نهادها و وزارتخونه ها باید دست به کار بشن. برای مثال من فکر کنم یکی از اون وزارتخونه هایی که باید مسئولیت خیلی سنگینی به عهده داره، وزارت آموزش پرورش هست. بحث فرهنگ سازی هست. ما باید واقعا این فرهنگ استفاده بهینه آب را با توجهی که واقعا در منطقه خشکی قرار گرفتیم و واقعا یک بحران جدی در پیش هست، باید از مدارس شروع کنیم این فرهنگ سازی ادامه پیدا کنه. دانشگاه ها از یک طرف این فرهنگ سازی خیلی میتونه کمک کنه، خود مجموعه صدا و سیما هستش با برنامه هایی که در این حوزه درست میکنن و یه اطلاع رسانی خیلی خوبی که انجام میشه، اینا خیلی میتونن مؤثر و مفید باشن و واقعا چالش های پیش رو در این حوزه را به روش های مختلف بتونن در اختیار مردم قرار بدن. از طرفی خب مسئولین امر در حوزه مجمع وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسلامی با قوانینی که بالاخره هست یا قوانینی که قرار هستش حالا بتونن باز کمک کنه در این زمینه، میتونن تدوین کنن و در نهایت عملیاتی بشه، اینا میتونن خیلی کمک کنن. واقعیت هم اینه که با توجه به موضوعات اثر گرمایش جهانی و تغییر اقلیم و روند کاهش بارش در کشور ما، و از طرفی این که ما واقعیتش اینه که خیلی از مخازن و منابع آبی که سالیان سال طول کشیده بود که اینا این مخازن درست شده بود، متاسفانه از بین بردیم و خیلی هاشون برگشت ناپذیر هست، به این راحتی دیگه بر نمیگرده. این بحث فرونشست ها شاید حاصل همین رفتار خیلی بد ما با این مخازن منابع آب زیرزمینی بوده، برداشت های بیرویه. الان داریم میبینیم خیلی از شهرها، کلان شهرمون با مشکل فرونشست جدی که چند برابر نرم دنیا هستش مواجه شده، که خب این تبعات خیلی سنگینی میتونه داشته باشه. به نظرم زنگ خطر به صدا در اومده از خیلی وقت پیش و میطلبه که در این زمینه مسئولین، مردم، همه کمک کنن که در این زمینه ما بتونیم مدیریت خیلی بهتری داشته باشیم، تصمیمات خیلی بهتری اتخاذ کنیم و به ویژه که عملیاتی کنیم، فقط روی کاغذ نمونه. و اینها میتونه در این زمینه خیلی کمک کنه، خیلی گره‌گشا باشه. و باز من از همین تریبون استفاده میکنم، هر چقدر ما غافل بشیم، هر روزی که غافل بشیم، هر سالی که غافل بشیم، به تبعات خیلی سنگین تری در آینده باید متحمل کشور میشه. و واقعا یکی از اصلی ترین، اگر بگن که مثلا شما چند تا ابر چالش در حوزه در سطح کشور نام ببریم، من فکر کنم اصلی ترینش منابع آب است. با این چالش، با این بی‌آبی، با این گرمایش جهانی، با این تغییر اقلیم، روند کاهش بارش، روند افزایش دما، روند افزایش تبخیر، همه اینها دارن نشون میدن که آینده اصلی ترین چالش کشور وضعیت بی‌آبی هستش. و واقعا باید مسئولین امر تو این زمینه خیلی خیلی جدی‌تر برخورد.
بله قطعا، چون اگر بخوایم با همین روند پیش بریم، فکر میکنم که در آینده یک تبعات جبران ناپذیری رو خواهیم داشت در زمینه منابع آبی. آقای دکتر، اگر بخوام از شما بپرسم که بهترین تجربیات و بهترین تکنولوژی که الان در سطح جهان وجود داره در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب، که ما هم بتونیم در واقع از این تجربیات استفاده بکنیم و اون تکنولوژی رو به خدمت کشور خودمون در بیاریم، شما چه مواردی رو با توجه به شرایط حال حاضر توصیه میکنید به مسئولین امر که در واقع استفاده بکنن از تکنولوژی هایی که در حال حاضر وجود داره؟ خیلی متشکرم.
نکنید فناوری هایی که برای بهینه‌سازی مصرف آب هست، خب در زمینه کشاورزی هست، در زمینه آب بله. شرب هست. ما اینجور که من اطلاع دارم، بخشی از آب شرب ما، این بخشی که لوله کشی شده و آب شرب رو میرسونه به منازل، حتی این هم بخشیش به هر حال به هدر میره. حالا واقعیت این استش که اینا خیلی تو حوزه کاری ما نیست، ولی ما میدونیم که یک زمانی در همین سرزمین اقوامی میزیستن که اونقدر هوشمندانه عمل کردن که پدیده به نام قنات رو به وجود آوردن.
بله.
یا مثلا بادگیرهایی که ما داریم در نقاط مختلف کشور. واقعیتش مطالعه اینها نشون میده که این افراد یا این قوم بسیار هوشمند بودن. این یعنی تمدن. ولی عدم مصرف صحیح آب تمدن ما رو نشانه گرفته. این یک واقعیتی. حتی اگر سال بعد ما بارش خوب، حتی بالای نرمال داشته باشیم، به هر حال ما به سمت در یک وضعیت خوبی نیستیم و برخی از آسیب‌ها، همچون که آقای دکتر فتایی اشاره کردن، دیگه عملا برگشت پذیر نیست به راحتی. یعنی ما برخی از منابع آب‌های زیرزمینی رو از دست دادیم. در واقع در زیر زمین ما منابعی داریم که اینا خالی شدن و فرونشست اتفاق افتاد. یعنی برخی از موارد دیگه اساسا به این راحتی برگشت پذیر نیست. یعنی اینا در طی میلیون ها سال به وجود اومده و حالا به راحتی از بین رفته. این که ما بیایم فناوری های نوین مثل مثلا این روش های افزایش بارش رو مد نظر قرار بدیم، یعنی فقط به حاشیه رفتن، بیشتر به حاشیه رفتن، بیشتر اتلاف وقت و زمانی میرسه که دیگه واقعا دیر شده. یعنی ما در هواشناسی، چون کار ما همینی، اصلا این رشته تحصیل ما این هست، این که حالا چه فناوری های واقعا در کشاورزی هست کار ما نیست، ما نمیدونیم. حالا
ولی همچنان
ولی ما میدونیم که ما الان وضعیت خوبی اصلا نداریم.
بله، و این عقده رو دارید که در واقع الان بهترین راهکار استفاده بهینه از همین منابعی هستش که بله. در اختیار داریم و همین میتونه ما رو در واقع نجات بده از
چاره جز این نداریم. بله. چاره جز استفاده از آب در دسترس، استفاده بهینه از آب در دسترس و به گونه‌ای که اضافه برداشت از منابع زیرزمینی باید متوقف بشه. اینکه فکر کنیم یه جایی یه کسی میاد یه کاری میکنه، نه، این واقعا تمدن ما رو نشانه گرفته و به عنوان یه ایرانی من خیلی متاسفم که این وضعیت رو ما امروز داریم و یک جوری یک زمان انشالله متوقف میشه.
و با توجه به اینکه خب فهمیدید ما از دیرباز خب نیاکان ما بسیار راه‌های هوشمندانه‌ای رو داشتن و یک فرهنگ بسیار خوبی رو از جمله استفاده از قنات‌ها داشتن در بهینه‌سازی مصرف آب، و ما خب در کشوری هستیم که خب از دیرباز معروف بوده به یک سرزمین چهار فصل و خوش آب و هوا. فکر می‌کنم که حیف اگر بخوایم این میراث ارزشمند رو در واقع به راحتی بگذاریم که از دستمون بره. فکر میکنم که حداکثر 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام استفاده بکنم از تجربیات ارزشمندی که شما دو بزرگوار در این سالهایی که در سازمان هواشناسی مشغول بودید به دست آوردید، در واقع ارائه اون به مسئولین امر و مردم عزیز کشورمون که بتونن به سهم خودشون هر کدام بهینه سازی داشته باشن در مصرف آب. فکر میکنم 2-3 دقیقه بتونیم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم. در ابتدا در خدمت آقای دکتر فتایی هستیم و در ادامه در خدمت شما آقای آزادی خواهیم بود. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ببین، اتفاقی که افتاده تحت تاثیر این موضوع تغییر اقلیم و مطالعاتی که صورت گرفته و چشم‌اندازها و افق آینده، حالا مطالعاتی صورت گرفته
بله
برای یک بازه مثلا تا 100 سال آینده، خب اینا حاکی از این هستش که این روند متاسفانه در کشور نظیر کشور ما میتونه ادامه پیدا کنه و اثرات ناپایداری در حوزه باز منابع آب کشور ایجاد کنه. خب اینا تحت عنوان حالا پروژه هایی که چشم‌انداز و افق آینده کشور را مطالعه کردن و دورنمای وضعیت اقلیم آینده کشور را به ترسیم کردن نشون میده که خب شرایط مناسبی نیست. همین ها در قالب گزارش ها، در قالب حالا ارزم خدمتون موضوعاتی که حالا طرح شده برای ارگان ها، نهاد ها، دستگاهی که متعلی امر بودن، برای سه قوه اصلی ارسال شده و این گزارش ها میتونه در تصمیم گیری های آینده خیلی کمک کنه، چون دورنمای آب و هوای کشور آینده رو داره نشون میده که شاید خیلی مساعد و خوبی نیست. از طرف دیگه هم میخوام بگم در سالهایی هم که ما بارش های خیلی خوبی داشتیم، بارش های بیشتر از نرمال داشتیم، بارش هامون بارش های ملایم و توزیع مناسبی در سطح سال نداشتن. خیلی از بارش ها بارش های تحت تاثیر تقلیم، بارش های رگباری و سیل آسا هستن و اینها متاسفانه از دسترس خارج میشه. بنابراین اینا هم موضوعاتی هستن که در سازمان هواشناسی و در پژوهشگاه هواشناسی مطالعه میشه، پیشبینی های ماهانه، فصلی، سالانه، چند ساله و تا یک سده آینده رو میان بررسی میکنن و متناسب با اون چشمانداز و افق آینده اقلیم گزارش های تدوین میشه و در اختیار مسئولین هم قرار میگیره که انشالله در تصمیم گیری ها بتونن ازش استفاده کنن.
و توصیه شما برای خانوارها و مردم عزیز کشورمون چی هست در جهت بهینه‌سازی مصرف در منازلشون؟
واقعیت اینه که تمامی مخاطبین باید تو این زمینه کمک کنن، صرفه‌جویی کنن، چه خانوارها، چه افراد در سطح منازلشون، چه کشاورزان، چه در همه حوزه‌ها بالاخره باید این صرفه‌جویی و بهینه مصرف در زمینه آب و حتی انرژی. بالاخره الان این روزا بحث انرژی هم خیلی داغ شده.
خیلی متشکرم. و صحبت‌های برخواسته از تجربه آقای آزادی رو خواهیم شنید در رابطه با بهینه‌سازی مصرف در سطح منازل و در سطح کلان. خیلی متشکرم.
ناگهان وضع هوا و اقلیم تقریبا بر تمام فعالیت‌های ما تأثیر می‌ذاره، چون ما بالاخره چاره‌ای نداریم جز اینکه در همین جو وایسی کار کنیم.
بله.
یعنی فعالیت‌هایی که ما در کشاورزی داریم، در مراحل مختلف، در باغبانی، در صنعت، حتی مثلا ورزش، تفریحات روزمره، این ما بخوایم نخوایم از وضع هوا و اقلیم تأثیر می‌پذیریم.
بله.
بنابراین توصیه خیلی کلی و یک چیز خیلی کلی من این هستش که ما بایستی پیشبینی‌های وضع هوا و اقلیم، یعنی پیشبینی‌های خیلی کوتاه مدت چند ساعته تا چند روز، چند هفته، پیشبینی های میان مدت، بعد پیشبینی های فصلی و حتی پیشبینی های چند سال آینده رو توی برنامه ریزی هامون لحاظ بکنیم. یعنی مسئولین بایستی این پیشبینی ها رو لحاظ بکنن و این یک واقعیتی هستش که چون گفته میشه پیشبینی ها اشتباه داره، خطا داره، در تمام دنیا پیشبینی ها داره خطا است.
بله.
ولی تکیه بر همین پیشبینی هایی که توسط مدل ها و هواشناسی انجام میشه میتونه خسارت های کمتری رو به ما وارد بسیاره. کنه، چرا که بسیاری از کشورها یا بگیم کشورهای پیشرفته بر پایه همین پیشبینی ها آینده خودشون و برنامه ریزی خودشون در بخش کشاورزی، صنعت، مدیریت منابع آب و غیره برنامه ریزی میکنن. بنابراین من برای مردم عزیز این خواهش رو دارم که مصرف آب رو درست مصرف کنیم در هر جایی که هستیم، هر ایرانی در هر جایی و در هر سمتی که هست. و مسئولین عزیز، این که برنامه ریزی های کلان کشور بدون استفاده از پیشبینی های وضع هوا و اقلیم صورت نگیره. کشورهایی که بدون استفاده از این پیشبینی ها بر حدس و گمان اقدام کردن ضرر کردن و حتما کشورهایی که با استفاده از این پیشبینی ها 200 سال آینده خودشون رو، چند صد سال آینده خودشون رو برنامه ریزی کردن، حتما وضعیت خوبی رو خواهد داشت.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر فتاحی و آقای دکتر آزادی عزیز که با حضور خودتون بر قنای این برنامه بسیار افزودید. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در کشور ما و کشورهای همسایه، که با حضور ارزشمند آقای دکتر ابراهیم فتاحی، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، و همینطور آقای دکتر مجید آزادی، مدیر گروه پژوهشی مدل سازی جو و اقیانوس از پژوهشگاه هواشناسی، که امیدوارم مورد توجه ارزشمند شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه، 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوار هستیم آنچه تقدیم به شما شد در بخش دوم برنامه‌های امروز از ساعت 14 تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. و اما دوستان خوبم، به پایان بخش دوم برنامه‌ها رسیدیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای هومن مرادی تهیه کننده، خانم سیما معصومی راد صدا بردار، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.